مجلس میخواد چیکار کنه؟ مجلسی که شما به عنوان مجلس انقلابی، من با آقای دکتر قالیباف هم گفتم، با آقای دکتر اکبری از کمیته صنایع هم گفتم، گفتم کشور فرانسه مهد پارلمانی است، کشور ایران حدود 40 خورده ازش سال ازش میگذره، ما 11 برابر کشور فرانسه فقط قانون در مجلس تصویب کردیم. شما بابت این چه کردید؟
راهکار
رو میخواین.
ببینید شما در نظر بگیرید آیا وضعیت اجرایی کشور دست مجلس یا خود دولت خدای مشتی؟
خب قبل از ورود به مجلس همتون میگیم میریم تو مجلس ما یه کاری میکنیم که دولت خوب کار بکنه. ولی وقتی که وارد میشین میگین کار اجرایی دست ما نیست، دست دولته. پس نقش نظارت مجلس بر دولت چی میشه؟
ببینید
دیوان محاسبات دست شماست. چه نظارتی میکنید بر عملکرد دولت؟
ببینید وظیفه نظارتی به عهده ما، از همون روز اول هم با هم شروع کردیم با متوجه کردن قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، یکی از بهترین قانونایی بود که مثلا اصلاح شد. اما وقتی قانون خرید مثلا همین خوراکی دام مثلا سویا و کلزار ما قیمت تعیین شد در شورای قیمت گذاری، آقای رئیس جمهور دستور دادن ما اینو قبول نداریم، باید لغو بشه. ببینید شما در نظر بگیرید وقتی مجلس قانون تصویب میکنه و قسمت اجرایش هم هست و قوه مجریه گوشش بده کار نیست و در خط قانون را اجرا نمیکنه، ببینید مشکل چی نیست؟ ما در مجلس وضعیت اجرایی دست ما نیست و اشکال کار هم همینه. در مورد خیلی از موارد توزیع نهادهای کشاورزی و همینطور به اصطلاح وارد کردنشون، ما همه متعلقان امر در کمیسیون کشاورزی خواستیم ازشون بازخواست کردیم اما واقعیت هم در یک مورد خدمت آقای امامی فرض صحبت کنم، از سه تا وزارتخونه در یک موضوع سه تا آمار مختلف به ما دادن. ببین اشکال کار جای دیگه است، در حقیقت ما وظیفه نظارتی رو داریم نه اجرایی رو.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر اعظمی، امیدوارم که یه مقدار به هر حال مجلس سعی بکنه ورود بیشتری رو داشته باشه به خصوص در حوزه نظارت تا بتونیم به وضعیت بهتری رو در اقتصاد کلانمون ببینیم. به هر حال ممنونم که با ما همراه بودید، روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
گفتگو من رو شنیدید با جناب دکتر ذبیح‌الله اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای مهندس صدری ما خیلی وقت نداریم، در حد 2 دقیقه راهکار و صحبتی اگر هست 2 الی 3 دقیقه ما زمان بشه.
من که با ما نماینده بخش خصوصی هستم نمیتونم راهکار بدم برای دولت و مجلس. وقتی که نماینده مجلس ما عضو کمیسیون ما میگه ما قانون تصویب میکنیم دولت قبول نمیکنه و ما نمیدونیم چیکار باید بکنیم، نقش نظارتی خودشو صحیح و سالم انجام نمیده و از ابزاراش استفاده نمیکنه، بخش خصوصی باید چیکار کنه؟ بخش خصوصی و مردم متاسفانه شدن توپ وسط دولت و مجلس.
البته این که هر کسی میتونه نقش خودش رو ایفا بکنه در این شکلی نیست.
من ما به عنوان بخش خصوصی حمایت میکنیم از این طرحی که خود همین دولت به عنوان طرح صیاد و شفاف سازی نقل و انتقالات وجوه پول بین مردم، این یکی از راهکارهایی است که بایستی به جد گرفته بشه که بتونیم این شبکه نقل و انتقال رو دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های مالیاتی بتونن ورود بکنن و مردم مثل کشورهای توسعه یافته که کسی نمیتونه به راحتی پولی رو از جای به جای جابجا بکنه بدون اینکه منشأش رو تعریف بکنه، منشأ درآمدیش رو بگه، این خودش میتواند ما رو به یه سرانجام خوبی برسونه. ان شاء الله که این دولت هم به اصطلاح این چند ماه اخیر هم در یک آرامش نسبی بدون هیچ شرایطی رو به پایان برسونه، دولت جدید بیاد ولی با یک برنامه‌ای که منسجم باشه و یه برنامه بشه که به معیشت مردم فکر کنه، نه به سیاست گذاری و سیاست گرایی های خودش فکر بکنه. اتوبوسی مدیر نیاره، اتوبوسی از اون نصب نکنه، همه مدیران کشور از سرمایه های ملی استفاده شده و اینها اومدن از بیت المال روشون سرمایه گذاری شده و باید از تجربیات همه آدم ها استفاده بشه.
ممنونم از شما جناب مهندس صیدلی سجی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران. یه نکته‌ای که آقای مهندس صیدلی همه ما باید رعایت بکنیم تا شاید ساده ترین کار و راحت ترین کار باشه برای اینکه کمک بکنیم به اقتصاد کلانمون، اینه که ما خودمون شفاف باشیم در اقتصادمون. بخش خصوصی هم اگر این شفافیت رو از خودش نشون بده، کما اینکه در بسیاری از زمانها نشون داده و کمک کرده به اقتصاد کلان ما، میتونه امروز هم همین کار رو بکنه، یعنی شفاف باشه، کمک بکنه به اقتصاد کلان، اصناف ما و غیره هم به همین ترتیب. جناب دکتر خیلیان، زمان ما رو به اتمام هست، 3-4 دقیقه هم میتونیم در خدمت شما باشیم. به هر حال شبکه توزیع ما مشکلات زیادی داره که به عنوان یکی از موانع تولید در سطح اقتصاد کلان ما مطرح هست. راهکارهای کاربردی از نگاه شما، کسی که قبلا وزیر بودید و به عنوان یک شخصیت علمی در دانشگاه هم دارید کار تدریس رو انجام میدید، چه مواردی میتونه باشه؟
من الان اینها رو به صورت تیتروار میگم، اما یک اشاره‌ای بکنم به بحثی که جناب آقای ذبیح‌الله اعظمی مطرح کردن. ببینید البته اون موقع ایشون توی مجلس خب نبودن. مشکلات بخش تولید ناشی از عرض 4200 از اول فروردین 97 وجود داشته و این مشکلات وجود داشت و به نحو خیلی هم بدی تشدید شد که منجر به تصمیماتی در دوران دولت شد. ببینید توزیع ارز رو داده بودن به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات، بعد خب خیلی بده که به اصطلاح این افرادی که مسئول هستن خودشون بیرون هم به اصطلاح شرکت داشتن، شرکت در واردات گوشت نهاده ها و خب حالا پرونده های تشکیل شد و این خیلی آسیب زد به بخش تولید که متولی تولید خودش در بیرون خودش یا بستگانش یا دوستانش بیرون هم وارد کننده بودن. بخش خصوصی مراجعه میکنه به وزارت جهاد کشاورزی بایستی از کسی مجوز میگرفت که رقیبش از تو بازار بنابراین ما باید بدونیم مشکلات از کجا ریشه گرفته. اما 3-4 راهکار خیلی من فکر میکنم مشخصی وجود داره. اولا هر نوع معاملهی باید ثبت بشه در یک سامانه. اصلا دلیل وجود نداره کسی یک معامله رو انجام بده ثبت نشه. الان یک کسی خونه میخواد بفروشه میره در بنگاه اینا ثبتش میکنه بله. حتی اگر شده قولنامه که حالا اونم با سامانه براش درست شده. ما رفتیم در مطب پزشکان دستگاه پوز بردیم که اگه کسی میخواد ویزیتش رو بده ثبت بشه
بله.
خب چطور نمیتونیم از این دلالان راندخاری که ارزهای کلان و یا این مابه تفاوتی که بایستی نصیب تولید کننده و مصرف کننده بشه رو به جیب خودش سرازیر کرده یا به حسابای خارج از کشور خودشون میریزن اینها رو چطور نمیتونیم معاملاتشون رو
شفاف بکنیم؟ تعداد خیلی زیادی هم نیستن، کافی فقط چشمانمون رو بله. باز بکنیم و
یه نکته دیگه، سامانه هوشمند اطلاعات جامع تولید و فعالان اقتصادی بایستی به اصطلاح راه اندازی بشه. هیچ کس حق هیچ نوع فعالیتی نداشته باشه حتی حساب بانکی الا اینکه اطلاعاتش در این به اصطلاح سامانه ثبت بشه بله. این موقع همه چیز قابل رصد و کنترل خواهد بود.
ممنونم از شما جناب دکتر صادق خلیلیان وزیر اسمق وزارت جهاد کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. نکاتی که فهم بودن دلالت بر حضور شفافیت و اطلاعات کامل در اقتصاد کشور ما داره که بسیار میتونه راهگشا باشه برای برنامه‌ریزی ها و سیاست گذاری ها. ممنونم که با برنامه گفتگوی اقتصادی همراه بودید. ان شاء الله فردا دوشنبه هم با همین برنامه با موضوع بوروکراسی اداری و کمبود قوانین حمایتی به عنوان مانع تولید ملی در خدمتتون خواهیم بود. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید.
محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سرود شد. با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چشم تو دل فریب و جادو، ای چشم تو دل فریب و جادو، در چشم تو خیر چشم آهو، چشمم بستی به زلف دل بند، گوشم بردی به چشم جادو. در چشم منی و غایب از چشم، در چشم منی و غایب از چشم، زان چشمو همی کنم به هر سو، چشمم بستی به زلف دلبند، روشم بردی به چشم جادو. صد چشمه ز چشم من گشاید، صد چشمه ز چشم من گشاید، چون چشمو برافکنم برام رو، چشمم بستی به زلف دل بند، هوشم بردی به چشم جادو. هر شب چو چراغ چشم دارم، تا چشم منو چراغ من کو، تا چشم منو چراغ من کو. چشمم بستی به زلف دل بند، هوشم بردی به چشم جان. این چشم و دهان و گردن و روش، چشمت مرساد و دست و بازو، چشمت مرساد و دست و بازو. چشمم بستی به زلف دل بند، هوشم بردی به چشم جادو.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
خوشحال میشیم هممیهنان عزیز تا با سامانه 162 شما عزیزان تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط میکنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار میگیریم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز،
تحلیل های خبری،
اخبار سیاسی،
اقتصادی،
اجتماعی،
علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و
سینماها،
مجموعه تصاویر،
فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن.
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و اما سری میزنیم به گلستان سعدی و در قالب برنامه پندامه حکایتی دیگه از گلستان رو تقدیمتون میکنیم.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی، به روایت مهدی امین‌فروغی. خطیبی کریه الصوت خود را خوش آواز پنداشتی و فریاد بی فایده داشتی، گفتی نعیب غراب البین در پرده الهان اوست، یا آیت ان انکر الاسوات در شأن او. اذا نهق الخطیب ابو الفوارس لهو شغب یهد استخر فارس. یعنی هرگاه خطیب ابو الفوارس بانگ خرانه برآورد، او را خروش و غوغایی است که شهر استخر فارس را از شدت صوت خیش ویرانه می کند. مردم قریه به علت جاهی که داشت بلیتش می کشیدند و اذیتش مصلحت نمی دیدند، تا یکی از خطبای آن بوم که پنهان با وی عداوتی داشت باری به پرسیدن رفتش. گفت تو را خوابی دیدم، خیر باد. گفت چه دیده ای؟ گفت چنان دیدمی که تو را آوازی خوش بودی و خلق از نفست در آسایش بودندی. گفت این چه مبارک خواب است که دیدی که مرا بر عیب خود واقف کردی؟ معلوم شد که آواز ناخوش دارم و خلق از نفسم در رنجند. توبه کردم که از این پس خطبه نخوانم مگر به آهستگی. از صحبت دوستی برنجم کاخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید. کو دشمن شوخ چشم ناپاک تا عیب مرا به من نماید.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو، برنامه‌ای که برای این فرصت آماده پخش هست. عنوانش هست بیقاب بینقاب، با موضوع تربیت سیاسی و گردش نخبگانی در جمهوری اسلامی ایران. بشنوید.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرضزده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی
میکنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو یک تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت